أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد حسن ابن علي ورحمة الله وبركاته. هدیه روح ملکوتی پیامبر اعظم به امام حسن مجتبی علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجهم.
ان شاء الله این بحث‌های ما مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره. صلوات دیگری عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل.
موضوع بحث ما این بودش که ظهور چقدر نزدیکه. عرض کردیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دینش رو که آورد، از همون ابتدا قرار بود که این دین عالمگیر بشه، حق و حقیقت و عدالت رو تو کل جهان مستقر کنه. متاسفانه با شهادت پیامبر یه عده اومدن کار رو به دست گرفتند که نذاشتن اون کار به ثمر برسه. اگه انسان تو تاریخ عمیق نگاه کنه، خیلی ها میگن که این فتوحات زمان این افراد رخ داد. اگر دقت کنیم در واقع اینه ترمزی بودند که فتوحات اینقدر رخ داد. یعنی اگر روال حکومت رو روال درستش قرار گرفته بود، ظرف یک مدت کوتاهی کل جهان احتمالاً فتح میشد. در واقع اینها که اومدند مانع شدند که این سرعت بگیره. پیامبر یک اقدام عظیمی رو تو جهان انجام داد. ثمره اقدام پیامبر این بودش که تا سالها ولو افراد منحرفی توی رأس حکومت قرار گرفتند، با این حال اسلام اون حرکت عظیم خودش رو تو جهان انجام داد. عرض کردیم که بعد از اینکه امام حسین علیه السلام از دنیا رفت، امام حسین علیه السلام شهید شد، این مسئله مهدویت و مسئله اون امامی که قرار قیام بکنه توی فضای شیعه منجر به یک انحرافاتی شده، تحریفاتی رخ داد و ائمه هم مثل امروز نبود که از اول بگن که امام دوازدهمین امام قرار است قیامو انجام بده. مهدی دوازدهمینه. خود کلمه مهدی اسم امام زمان نیست، لقبی بود برای کسی که قرار است اون قیام جهانی رو انجام بده. و عرض کردیم خود ائمه هم اصرار داشتن یه جوری مطلب رو بگن که افراد دائما منتظر باشن، یعنی هر همیشه احتمال بدن که شاید همین امامی که الان هست قرار او مهدی باشه و قرار اون قیامو انجام بده. و در واقع شیعه دو تا مطلب با همدیگه براش مکرر ائمه میگفتن. یکی اینکه ظهور رو خیلی نزدیک ببینید. نزدیک دیدن، نه نزدیک دیدنی که الان متصور میکنیم که حتما باید بعد از 250 باشه. افرادی که سال 100، سال 120، سال 150 بودن انتظار داشتن همون ایام ظهور رخ بده. و از اون طرف هم ائمه میگفتن که عجله نکنید، هم نزدیک ببینید هم عجله نکنید. که حالا چگونه میشه این دو تا رو جمع کرد؟ ما قبلا یک سال مفصل تو دهه محرم خدمت دوستان توضیح دادیم. اما از زمان امام رضا علیه السلام تقریبا دیگه مسئله این که اونی که قرار قیام بکنه دوازدهمین امام است، این دیگه قطعی تثبیت شد. من روایتی از امام رضا علیه السلام برای شما بخونم که حسین بن خالد میگه امام رضا علیه السلام فرمود: لا دین لمن لا ورع له ولا ایمان لمن لا تقیت له. حالا اگه برسیم شاید فردا شب یه مقدار توضیح بدیم که این بحث تقیه چقدر ارتباط داره با این بحث ظهور. حضرت می‌فرماید که کسی که تقیه نداشته باشه دین نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حضرت این آیه رو اینجوری توضیح میدن: ان اکرمکم عند الله اعملکم بالتقیه. با تقوا تعیین شما، یعنی کسی است که بیش از همه تقیه رو عمل کنه. فقیل ابن رسول الله الامتا تا کی باید این روال رو داشته باشیم؟ فرمود الا یوم الوقت المعلوم و هوا یوم خروج قائمنا، زمانی که قائم ما بخواد قیامش انجام بده. فمن ترکت تقیه قبل خروج قائمنا فلیس منا، تا زمانی که امام زمان ظهور نکرده تقیه مهمترین مسئله است که شیعه باید رعایتش کنه. قیل له یا ابن رسول الله و من القائم منکم اهل البیت، این قائم شما خلاصه کیه؟ ببینید اگه یادتون باشه دیروز احادیث که میخوندم میپرسید کیه، اینو خودمم ما هستم پسرمه، گفتش که مثلا امام باقر گفت پسر من قائم، اینجوری گفت. ولی اینجا که به امام رضا علیه السلام میرسه میگه آقا این کیه، حتی میفهمد الرابع من ولدی، چهارمین نفر از فرزندان من، یعنی نسل چهارم من، ابن سیدت الاما، فرزند اون خانومی که سرور کنیزان عالمه، یتر الله به العز من کل جور و یقدسها من کل ذل. من توضیح میدن در برای خود حضرت. جالب اینه که این حدیث دومی که میخوام بخونم برای خود من خیلی جالبه. دعبل خضایی رو همه تو میشناسید، اون اشعار معروف اومد تحلیه امام رضا علیه السلام خوند و در واقع از کسایش که از مهمترین مروجان تفکر شیعه بوده زمان خودش، شاعر بوده، شعرهایی میگفته، حکایات شیرین هم این دعبل داره. این دعبل وقتی میاد این شعر معروفش رو برای امام رضا علیه السلام میخونه، حضرت بهش خلعت میده، یه مقداری دینار و طلا و اینها میده، یه مقداری عبایی هم خود حضرت داشته به عنوان خلعت میدادش به دعبل. این برگشتش میاد به قوم میرسه، مردم قوم خیلی اهل بیت دوست داشتن، اولا هر دینارش رو به چند دینار میخرن ازش، اونش که هیچی. بعد میگن که این عباتو بفروش، میگن عبا برای خودم گوشتم برای کفنم، میگن بفروش، هر چی میگه نمیفروشن. آقای منده خدا از شهر که میاد بیرون راه زنانه میریزن سراغش، عباشو میگیرن، بعد میان دوباره سراغش، میگن ببین بفروش به امون دیگه. خلاصه هر جوری شده ازش میگیرنش، از پولش پول خیلی بالا هم بهش میدن، ولی خلاصه اینقدر بعض مهم به اهل بیت میان دزدی. حالا این چیز عجیب غریب تاریخه. حالا این دعبل شعرش رو که میخونه خودش اینو تعریف کرده، میگه که من نزد مولام علی ابن موسی رضا همون شعر معروف هم مدارس آیات افد من تلاوت و محبت و وحی مغفر العرساته، اون شعر خیلی معروفش که توضیح مصیبت های اهل بیت شدید دیگه، این شعری در بصر حضرت خون که در واقع این خانه های وحی از ساکنانش خالی شده، این شروع میشه، بعد میرسه یکی که افراد و اسم میبره که بعدش به اون امام کاظم علیه السلام که میرسه، خود امام حسین، امام رضا علیه السلام بهش میگه و قبرم به توس ماله هام مصیبت، خود امام رضا علیه السلام میگه اینم بگو، میگه قبر در توس کیه؟ میگه قبر منه، که پیشبینی خود امام میکنه. بعد میگه که من به این جمله از شعرم که رسیدم، خود دعبل داره تعریف میکنه، خروج الامام لا محالت خارج یقوم علی اسم الله والبرکات یمیز فیها کل حق و باطن و یجزی علی النعماء و النقمات، میگه خروج یکی از این اماما قطعا رخ میده که به اسم خدا و بر برکات خدا قیام میکنه و حق و باطل کاملا از هم جدا میکنه و پاداش خوبان و بدها رو میده. میگه وقتی من این دوتا بیت رو برای امام رضا علیه السلام خوندم، امام رضا علیه السلام بکر رضا علیه السلام بکان شدیدا، خود امام خیلی گریه کرد. ثم رفع رأسه الشریف الی و قال، سپس سرشو بلند کرد و گفتش که یا خدایی نطق روح القدس علی لسانک به هذین البیتین، این دوتا شعر و این دوتا بیت رو خودت نگفتی، روح القدس رو زبان تو جاری کرده این دوتا بیت رو در وصف امام زمان. فهل ندری من هذا الامام و متى یقوم، میدونی این کدوم امامه و کی قیام میکنه؟ ببینید دقت کنید، دعبل شاعر اهل بیته، معارف اهل بیت رو میرفته این ور اونور میگفته، امام ازش میپرسه که اگه یادتون باشه دیروز احادیث که میخوندم از امام میپرسدن کدومه، هی میگفتن که منم، اون یکی میبیجوندن یه مقداری به قول خودمون، ولی اینجا خود امام ازش میپرسه میدونی کدوم امامه؟ میدونی کی قیام میکنه؟ میگه قلت لا یا مولای الا انی سمعت به خروج امام منکم به تحر الارض من الفساد و یملعها عدلا، میگه نه من نمیدونم کدوم شماهایید، من میدونم یک نفر از خاندان شما قیام خواهد کرد، ولی کدومشه نمیدونم. اینکه من دیروز میگفتم که مسئله برای خود شیعیان هم خیلی واضح نبوده، خیلی شاهد مهمیه. حضرت میگه یاد اول الامام بعدی محمد ابنی، بعد از من پسرم محمد، امام جواد علیه السلام محمد ابن علیه دیگه، پسرم محمده، و بعد محمد ابنه علی، بعدش پسرش علی امام هادی علیه السلامه، و بعد علی ابنه الحسن، بعدش امام حسن عسکریه، و بعد الحسن ابنه الحجت القائم فی ظهوره، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتقبل الله له ذلک الیوم. بعد از اون است که اون حجتی که میخواد قیام بکنه خواهد بود. یعنی چهارمین فرزند از فرزندای من دیگه، آدرس کاملا دقیق داره میده. برای همینم است که شما در تاریخ، من دیروز گفتم چقدر انحراف تو شیعه پیدا شد، زمان خود امام سجاد ناووسیه بود، بعد اسماعیلیه بود، بعد نمیدونم واقفیه بود، اینا گروهای مختلفی بودن که فکر کردن که امام مهدی یکی دیگه است. اما بعد از امام رضا علیه السلام ما دیگه فرقه انحرافی تو شیعه نداریم، فرقه ای که جدا بشه از شیعه بگه امام مهدی یکی دیگه است. به سر امام های قبلی ما خیلی ادعای مهدویت شد، به امام رضا علیه السلام که رسید، از امام رضا علیه السلام به بعد شیعه دیگه میدونه که امام مهدی امام دوازدهمه. تو فضای شیعه کاملا این مسئله قطعی شد. بعد حضرت ببینید، خود حضرت از دیوان دو تا سوال کرد، یکی این که اون کیه، میدونی کیه، دوم میدونی کی میاد. این که کیه رو خود حضرت خیلی دقیق توضیح داد و دیوان هم اومد و توی جای مختلف گفت و دیگه به شیعیان مرتب دیگه میگفتن که آقا خلاصه مهدی امام دوازدهمه، یعنی اگه فردا امام رضا علیه السلام از دنیا رفت، امام جواد از دنیا رفت، کسی نمیاد ادعا کنه و دیگه کسی هم ادعا نکرد، چون شیعه کاملا براش واضح بود. در که یادتونه دیگه امام کاظم علیه السلام که از دنیا رفت، خیلی ادعا کردن که امام کاظم امام زمانه، از خود دور و بری حضرت هم بودن. حضرت همینجا میگه اما در مورد زمانش، در مورد زمانش حضرت از خودش هم نمیگه، اینجا حدیث رو برمیگردونه از پدرش. ببینید ائمه، خب حدیث ائمه که با هم فرقی نداره، امام رضا مثل امام حسین، امام حسین مثل حضرت علی، حضرت علی مثل قیام، این حدیث همشون کلهم نور واحد دیگه. اما یه جایی هست که ائمه وقتی میخوان حدیث بگن میگن پدرم به من گفت، که پدرش به او گفت، که پدرش به او گفت، سند میگن از پدرم، از پدرم. یعنی مطلب انقدر مهم بوده که با اینکه اینها اون علم لدنی رو داشتن، باز خود امام به امام بعدی میگفته. اون حدیث سلسله الذهب که شنیدید معروفه، خود اهل سنت اسمی گذاشتن سلسله الذهب، شیعه گی چی، احمد بن حنبل میگه این سندش رو به مرده بخونی زنده میشه. بس که این آدمای بزرگ بزرگ، اونا ائمه ما رو حالا امام نمیدونن ولی در حد علمای خیلی بزرگ قبولشون دارن، میگه سند این حدیث رو به مرده بخونی زنده میشه، بس که این آدمای بزرگ بزرگ از هم نقل کردن، امام رضا از امام کاظم، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین، از امام حسن، از حضرت علی. دیگه از این سند بالاتر ما تو عالم نداریم. خود اهل سنت اسمش گذاشتن سلسله الذهب، یعنی سندی که طلاییه. اینجا هم حضرت همین جور حدیثو میگه، میگه حدثنی ابی عن ابی عن ابی عن رسول الله، پدرم از پدرم، همینجوری میگه پدرانم، از رسول الله روایت کرد که فرمودند مسئله مسئله ساعه، همین که حدیث دیروزم خوندم باز براتون این مزنو، قیام امام زمان مثل قیامت، لا یجلی حال وقتها الا هو، غیر از خود خدا هیچ کس اینو نمیتونه آشکارش کنه، سقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته، یک دفعه ای براتون میاد. اون مطلبی که همون زمان قبلی هم ائمه میگفتن از امام حسن، من دیروز براتون روایت خوندم، عین همین حدیث رو دوباره امام رضا هم میخونه. یعنی همچنان اصرار بر این است که بدونید ظهور امام زمان یک دفعه ایه، خیلی اینجوری نیستش که مثلا شما بتونید زمان تعیین کنید، پیش بینی کنید. من یه پرانتز باز کنم، چرا این بحثا رو دارم میگم؟ یکی از دوستان گفت چه دردی میخوره این بحثا. ببینید در طول تاریخ، در طول تاریخ شیعه بارها و بارها از طریق ادعاهای افراد، افراد لغزیدند و زمین خوردند، فکر کردن امام زمان داره میاد، رفتن دنبال کارهایی. متاسفانه اخیراً، یعنی چند سال اخیر، برخی از بزرگان حالا افراد معروف هم شروع کردن تحلیلای کردن که یه جور گویی پیش بینی میکنن مثلا 5 سال دیگه، 3 سال دیگه، 7 سال دیگه، 8 سال دیگه داره میشه. عرض بنده این است که بریم سراغ احادیث، این تحلیل‌ها غلط. در این حال حالا غلطه، ما از کجا بفهمیم درستش چیه؟ یکی از آقایون یه بار شروع کرد صحبت کردن که آقایون هر چیش که بگه ظهور نزدیکه داره کمک میکنه به کسایی که میخوان دوباره مهدی دروغی را بیاندازن. آیا ما باید ظهور رو نزدیک بدونیم یا ندونیم؟ و اگه نزدیک میدونیم، حالا اگه رخ داد از کجا بفهمیم که این واقعا ظهوره، امام زمانه یا آدم متقلبه؟ خیلی از افراد اومدن ادعا کردن بزرگانی رو با خودشون فریب دادن بردن. ما باید این تحلیل رو داشته باشیم که آقا ظهور چجوریه، مکانیسم شناساییش چیه، چقدر نزدیکه، چجوری نزدیک میشه این ظهور. از این جهت دارم من این حدیث رو میخونم. ببینید از اول، از زمان پیامبر تا که هنوز اسم امام خیلی معلوم نبود، تا زمان امام رضا که اسم امامو خیلی دقیق معلوم میکنن که کدوم امامه، همشون تاکید میکنن که حواستون باشه ها، قیام یک دفعه ای رخ میده، ظهور یک دفعه ای رخ میده. اگه کسی تعیین کنه بگه مثلا یه سال دیگه، 5 سال دیگه، 7 سال دیگه، 6 سال دیگه، اینا رو تکذیب کنید. برای همین یه باب مفصلی توی کتاب کافی اومده، جلد 1 صفحه 368 تا 369، کراهیت توقیت، بد بودن اینکه کسی وقت تعیین کنه. من فقط یک تاشو بخونم. میگه که کندو عند ابی عبدالله، نزد امام صادق علیه السلام بودیم که مهزم وارد شد. مهزم از این شیعان خیلی اهل حال بوده و خیلی هم سوال می‌کرده. بعد میگه که میاد میپرسه اخبرنی عن هذا الامر الذي ننتظر متاهو، بگو آقا این مطلبی که ما منتظرشیم کیه. حضرت میفهمه کذب الوقاتون، هر کی وقت تعیین کنه دروغ گفته. و هلک المستعجلون و نجا المسلمون، اونایی که عجله میکنن براش اینا هلاک میشن. کیا نجات پیدا میکنن؟ اونایی که تسلیم قضا و قدر الهی هن، تسلیم دستور خدا، منتظرن که چیز اون خدا تعیین کنه. یا از امام صادق علیه السلام شخص دیگه، ابو بصیر ببخشید، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که در مورد قائم سوال کردم، حضرت فرمود کذب الوقاتون، انا اهل بیت لا نوقت، ما یه اهل بیتی هستیم وقت تعیین نمیکنیم. اگه کسی اومد گفتش که آقا جون من حدیث پیدا کردم وقت تعیین کرده، ما اهل بیتی هستیم که وقت تعیین نمیکنیم. اگه کسی که من امام زمان رو به خواب دیدم خودشم وقت تعیین کرد، ما اهل بیتی هستیم وقت تعیین نمیکنیم. داره نشون میده آقا هر کی اومد وقت تعیین کرد بذاریدش کنار. حتی یه حدیثی از امام باقر علیه السلام هست که میگه کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، سه بار میگردن. بعد میگه میدونید چیه جریانش؟ میگه آقا نمیشه وقت رو تعیین کرد، چون داستان شبیه داستان حضرت موسی است. ببینید شما نماز و وعدنا دهی اول ذیحجه میخونید دیگه، اصلا این نمازه رو 10 روز میخونید که حواستون به این جمع بشه. چیه؟ میگه و وعدنا موسی، حضرت میگه این آیه رو شاهد میاره، و وعدنا موسی 30 لیله، با موسی وعده کردیم 30 روز. حضرت موسی رفت کوه طور، به مردمش گفتش که آقا من 30 روز میرم به لقای پروردگارم. بالای کوه طور اومد 30 روز، و اتممناها به عش، ما 10 روز اضافهش کردیم. فتم میقات و ربهی 40 لیله، میقات پروردگارش بجا 30 روز شد 40 روز. و قال موسی لاخیه هارون نخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. بیخ اینا خوندن بلدن اینا. موسی هم وقتی داشت میرفت گفتش که برادرش گفتش تو وایسا اینجا و اصلاح پیشه کن و مواظب باش. چی شد این 10 روزه؟ چه واقعی رخ داد تو بنی اسرائیل؟ سامری اومد گفتش که موسی گفته 30 روز، خلوه وعده کرده، از پیامبری افتاده، پیامبر نیست، خداتونم همینجاست، و مردم رو گوساله فلس کرد. 10 روز موسی دیرش کرد، وعدش تغییر کرد که خدا وعده رو تغییر داد به خاطر مصلحتایی، یه درخت گوساله فلس شدن. حضرت میگه کذب الوقاتون، این جمله معناش یکم معناش میتونه باشه، ممکن است کسی وقت رو به دست بیاره اما به هم میخوره. مسئله ظهور به شدت بداپذیره، یعنی شایدم به نظر من میرسه، شایدم مثلا یه کسی بتونه با اساس برخی علوم غریبی پیشبینی هم بکنه، اما حتما به هم میخوره، پیشبینیش درست در نمیاد. چرا موسی که خدا بهش گفت 30 روز، خود خدا به هم ایستاد کردش 40 روز؟ برای این اگه کسی هم یه محاسبه بکنه بدونید اشتباه میشه، هر کی برای شما محاسبه کرد بدونید اشتباه میکنه. خب یه حدیث خیلی جالبی هست از امام کاظم علیه السلام، علی ابن یقدین گفته، خودش هم یه توضیح داده، من با کمال احترام برای علی ابن یقدین به نظر میرسه یه توضیحش باید تکمیل دارم. این حدیث توی کافی جلد 1 صفحه 369 تو همین جایی که میگه وقت تعیین کردن کار خوبی نیست، نکنید این کارو، حدیث عجیب غریبیه. علی ابن یقدین میگه که قال علی ابوالحسن، ابوالحسن این امام کاظم علیه السلام، به من گفت اشیعه تربی بالامانی منذ مئتیت سنه، میگه شیعه رو تربیت کردن با آرزوها به مدت 200 سال. اون مقدار از روایت امام کاظم که علی ابن یقدین نقل کرده همینه، 200 سال با آرزو شیعه رو تربیت کردن. علی ابن یقدین خودش، یه علی ابن یقدین هم آدم خیلی جالبیه، خداسه این خدا اینا آدم ها رو گذاشته حجت رو بر ما تمام کنه. علی ابن یقدین پدرش ناسبیه، سنی نه ها، می سنی اهل سنت هستند و ما خیلی هم باشون خوبیم و دوستشون هم داریم و خیلیشون محب اهل بیت هم هستن. ناسبی یعنی دشمن اهل بیت، ما ناسبی رو کافر میدونیم، مسلمون نمیدونیم، سنی ها رو مسلمون میدونیم، خیلی رابطه هم باشون داریم، ذبیحه‌شون حلاله، غذاشون حلاله، همه خیلی رابطه هم داریم باشون. ولی ناسبی کسی که دشمن اهل بیت باشه، به اهل بیت ناسزا بگه، فحش بده، بد و بیرا بگه و اهل بیت رو باش موضع داشته باشه. علی ابن یقدین که از بهترین اصحاب امام کاظم و امام رضا بود، اصحاب خاص امام هاست، خیلی مقام هم داره، پدرش ناسبی بود جلال خانه. این میشه یه آدمی ناسبی باشه بچهش بشه جز اولیاء الله؟ خلاصه خیلی دستگاه خدا دستگاه پیشیده ایه. بعد میگه یه بار این علی پدرش ناسبی بود، پدرش وزیر دست راست هارون رشید بود، بعد اینکه از دنیا میره، خب اون وزارت تو زمان قدیم موروثی بوده، علی ابن یقدین میشه وزیر هارون رشید، به امام کاظم علیه السلام میگه من چیکار کنم؟ امام میگه وایسا تو دستگاه هارون و وایسا به شیعیان و مسلمان ها کمک کن. و داستان مفصلی داره علی ابن یقدین. علی ابن یقدین با پدرش یه بار بحثه، پدرش که میدونسته این چجوریه، یعنی اختلاف خود پدرش و خودش با هم دیگه میدونستن ولی نمیگفته پهلو دیگران، خب پسرش به پدرش دوست داشته ولی لو نمیداده پهلو هارون رشید. میگه یه بار پدرم برگشت به من گفتش که چی شده اونی که به شماها گفتن، به ما گفتن درست در اومد؟ خب تو روایات متعدد از زمان پیامبر است که بنی عباس میان حکومت رو به دست میگیرند و روایت متعدد، حالا بخوام بخونم خیلی جالبه اون بحثاشم. میگه چی شد اونی که در مورد ما گفتن، منظورش بنی عباسه، درست در اومد؟ اونی که به شما گفتن خبری ازش نیست. بنی عباس گفتن مسلط میشن، مسلط شدن، به شیعه هم گفتن شما مهدی دارید قیام میکنه، هیچ خبری ازش نیست. علی ابن یقدین شروع میکنه توضیح دادن، توضیح قشنگی میده، حالا من بخوام توضیح بدم بابا باشه، بحث قشنگ شیرینی داره که میگه خلاصه خدا امتحانش چجوریه، شما رو چجوری انداخته تو توی درد سر و خدا چجوری ما رو هدایت میکنه. آخر توضیحش همین حدیث رو میگه، حدیث امام کاظم علیه السلام. این حدیث رو اینجوری علی ابن یقدین توضیح میده، میگه ببین اگه از روز اول به ما میگفتن سال 200، سال 300، اونایی که سال 560 هجری بودن ناامید میشدن، به شما بگن آقا ظهور امام زمان 150 سال دیگه است، میگه آقا بس ولش کن دیگه، به ما که نمیرسه. علی ابن یقدین میگه خلاصه اینا با آرزو شیعه رو نگه میداشتن، واقعیتشو گویی نمیگفتن. من به نظرم میرسه که امام کاظم نمیخواد اینو بگه، امام کاظم علیه السلام میخواد بگه که با آرزوها، با امانی جمع امنیت، امنیت یعنی آرزوه، اونی که آدم دلش میخواد اما معلومه بهش برسه. میگه با آرزو شیعه رو تربیت میکردن. من به نظرم خود علی ابن یقدین کلمه تربیت رو جدی نگرفته تو کلامه، فقط تو کلمه آرزو خیلی اصرار کرده. تربیت میکنن یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا یه چیزی به یک شخص میگن، میدونن این بهش نمیرسه، اما میدونن اگر این حرکت رو انجام بده خودش رشد میکنه و ممکنه از بهش برسه، تربیت میشه، رشد میکنه. ببینید ائمه با این سبکشون که مبهم نگه میداشتن، میگفتن فرداست در این حال فردا نبود، با این سبکشون ما رو تربیت میکردن که چه کار کنیم، تربیت میکردن یه کاری بکنیم امام زمان ظهور کنه. مالو بحثم در رو سر اینه، زید روایت بخونم خیلی خودم حرف بزنم. از این تو کافی جلد یک صفحه 369 اتفاقا روایت بعدیه که خود مرحوم کلین تو همینجا آورده، راویش علی ابن ابراهیم از همون مهزمه، مهزم که گفتم، میگه که پهلوی امام صادق علیه السلام بودیم، ذکرنا اندهو ملوک آل فلان، نمیگه آل فلان کیه، حالا آل بنی عباس بوده یا بنی امیه بوده اسمشو نمیاره، فضای تقیهی بوده، میگه پهلوی اون از پادشاهان فلانی گفتیم، حاکمان فلانی، حضرت فرمود انما هلک الناس مثل استعجالهم لهذا الامر، مردم هلاک میشن به خاطر که برای این امر، یعنی امر ظهور، امر فرج، امر قیام امام زمان، عجله دارن میکنن. ان الله لا یعجل عجله العباد، خدا به خاطر عجله کردن مردم عجله نمیکنه. نکته من این جمله اینجاست، میفرماید که ان لهذا الامر غایتا ينتهي الیها، این امر فرج، امر ظهور یه نهایتی داره که باید زمانش برسه. ببینید این مقدار از صحبت معنایی که اول به ذهن ما خطور میکنه چیه؟ یعنی مثلا قرار سال مثلا 1500 باشه، قرار یه زمانی باشه، باید به اون زمان برسیم، اما حضرت نمیخواد اینو بگه. دقت کنید، حضرت میگه برای اینکه ظهور امام زمان رخ بده یه نهایتی هست، یه غایتی هست، تا غایت نرسه امام زمان ظهور نمیکنه. بعد حضرت توضیح میده، میفرماد فلو قد بلغوها لم یستقدموا ساعه ولم یستأخروا، میگه اگر اینها به آن برسند نه یه لحظه جلو میفته نه یه لحظه عقب میفته. دقت کنید، حالا یه مدار نکته بحث عربی و اینان هم هستش که کلمات دقیقه، حضرت نفرمود فلو قد بلغها، میگه حضرت چی فرمودی؟ ولی من ترجمه حدیث رو میگم، میگه این ظهور امام، اون قیام امام یه غایت، یه نهایتی داره که باید به اون نهایتش برسه تا امام قیام کنه. اگر ببین دو جور میتونست بگه، یه بار بگه که اگر اون نهایت رخ میداد حتما امام قیام کرد، اینجوری نگفت حضرت، گفت اگر اینها به اون نهایت برسند قیام رخ میده. فرقش چیه؟ یه بار این است که میگه آقا یه مقطعی هست، یه جایی هست، هر چی بشه به اونجا برسه، به شما هم ربطی نداره، مثلا مثل ساعت میمونه، میگه آقا ساعت به 12 باید برسه تا زنگ بخوره، شما حالا این تقلا بکنی، هی بیشتر تلاش بکنی، کمتر تلاش بکنی، این ساعت تا عقربش رو 12 قرار نگیره زنگ نمیزنه، ربطی به اراده شما نداره. اما حضرت اینجوری نگفت، میگه اگه اینها، این مردم، این شیعیان، اینها برن به اون آخر برسند یه لحظه جلو عقب نمیفته. یعنی اون مقدار که من میفهمم، حضرت داره میگه آقا ظهور دست شما هاست، باید یه وقایعی رخ بده، باید به نهایتی برسه تا امام زمان برسه، اما اون نهایته رو شما باید دارید بهش برسید. اگه مردم را افتادن به اون نهایت رسیدند یه لحظه دیگه جلو عقب نمیفته. خب اون نهایته چیه؟ اون نهایته رو به ما نگفتند، خیلی سریع در لفافه گفتند. در لفافش خلاصش اینه، من حالا اون دیگه قبلا توی سالهای قبل مفصل گفتم، فقط یه سال ما اینجا هم خدمت شما داشتیم، تشخیص وظیفه در زمان غیبت، خلاصش این است که باید وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم. حالا من برسم چند تا نکته هم سر این میگم، یه آیه قشنگی هم هست می‌خواستم اگه برسم امشب بخونم سر این که آقا چه جوری می‌رسیم ما به اون ظهور. اما قبل از اینکه اون نکته رو بگم، یه نکته رو من می‌خوام بیشتر باز کنم. ببینید تا اون نهایت نرسه ظهور رخ نمیده. بعد علائم ظهور داره این نهایت رو به ما یه جوری با علامت نشون میده. دقت کنید، علائم رانندگی دیدید دیگه، علائم راهنمای رانندگی، مثلا به پیش به راست بپیچید، ورود ممنوع، به چپ بپیچید. علائم راهنمای رانندگی خودش مسیر ماست یا نه؟ مسیر که علائم نیست، این علائم فقط یه نشون میده مسیر کدوم بره. علامت رو نباید خود مسیر ببینید. دقت کنید چی میخوام بگم. یکی از انحرافاتی که تو شیعه رخ داده و هنوز هم داره رخ میده و برخی از منبری های ما هم به این انحراف دامن میزنن، این است که برخی از علائم رو یه جوری صحبت میکنن انگار وظیفه ما این است که بریم تو علامته. علامت ساده ترینش رو به شما بگم. آقا یکی از مهمترین علائم خروج سفیانیه. سفیانی توی مشرق حوالی شام و اینها قیامی میکنه، بکش بکشی میکنه. چه بکش بکشی؟ وحشتناک شیعه میکشه، به اسم شیعه میکشه. نه شیعه، طرف کافیه اسمش علی، حسن، حسین، محمد اینا باشه میکشنش. وقتی این سفیانی دور کنه، آیت الله بهجت توی این خاطراتش چندین جا ازش نقل شده، میگن ایشون به شدت نگران یه واقعی بود، بعد ظاهرا این واقعه سفیانی بود. میگه خدا به خیر کنه، خدا به خیر کنه، خیلی با ترس و نگرانی گفت اگه سفیانی بیاد چیکار میخوایم بکنیم. یعنی واقعی بسیار وحشتناکیه برای فضای شیعیان اینها. خب حالا سفیانی میخواد خروج کنه، ما بریم کمک کنیم بیاد خروج بکنه ها یا نه؟ معلومه که نه. یعنی نباید بریم کمکش کنیم بریم تو لشکر سفیانی. دقت کنید، یه چند نفر دیگر هم گفتن قیام میکنه، یمانی، خراسانی، سید حسنی. آیا این که گفتن اینا همزمانه با سفیانی خروج میکنن معناش این است که ماها باید بریم عضو اینا بشیم؟ خیلی دقت کنید، برخی ها خراسانی رو منتبه میکنن به مقام معظم رهبری. من خودم این کار غلطه. اگر حتی خراسانی مقام معظم رهبری باشه، از این نمیتونید در بیارید بعد برید تو لشکر آقا. ببینید یه بار شما میگه آقا ما ولی فقیه داریم، ولی فقیه رو امام به نسب عام نسب کرده، گفته باید ازش اطاعت کنید، این سریجاش کاملا درسته، باید هم عمل کنید. من نمیخوام، خدای نکرده، نمیخوام ولی فقیه زیر سوال برم، حواستون رو جمع کنید. من میخوام فقط این تطویقا رو زیر سوال ببرم، الان میخوام احادیثشو بخونم. آقا یه کسی اومد ادعا کرد من یمانی ام که این احمد الحسن توی بحث ادعا کرد الان یه عالم مرید داره، شما وظیفه داری بری طرف یمانی؟ حتی اگه یمانی باشه وظیفه نداری بری. اول که یمانی نیست، شواهد اینا نشون میده یمانی نیست. حتی اگه یمانی باشه در مورد این سه نفری که اسمشون ظاهرا مثبته، یه سید حسنی داریم، یه یمانی داریم، یه خراسانی، در مورد هیچ کدوم از اینها فضای روایات نمیگه برو طرفداری کن ازش. من بحثی که خواستم بگم اصل بحثم همینه. علامت های ظهور معناش این نیستش که شما برو تو اون علامت قرار بگیر. دارن به شما خبر میدن اگه این علامت رخ نداد، هر کی ادعای ظهور امام زمانی و اینا کرد دروغ میگه، بذارنش کنار. اما این علامت ها برای چی ما گفتن؟ برای اینکه سر ما کلاه نذارن، نه اینکه برای اینکه سر ما کلاه بذارن. خیلی دقت کنید، علائم ظهور رو گفتن که سر ما کلاه نره. یه عده با علائم ظهور سر ما دارن کلاه میذارن. یعنی چی؟ یعنی گفتن ببینید اون حدیثی که دیشب هم خوندم، آخر جلسه دیشب خوندم و گفتم که امام صادق علیه السلام عصبانی شد از دست شیعیانش. شیعیان بزرگ بزرگای شیعه نامه نوشتن به مؤلف خونیس، از مؤلف خونیس خواستن که این نامه ها رو ببر به علوی امام صادق که ما با این اوضاع احوالی که دیدیم بنی امیه داره ساقط میشه، پرچمای سیاه داره میاد. خب تو روایت از پرچمای سیاهی از سمت مشرق میاد. ابو مسلم خراسانی هم بود دیگه، یه خراسانی هم اون زمان داشتن، خراسانی داره میاد چنین و چنانه، ما امیدوار شدیم که شما قراره در واقع حکومت رو به دست بگیرید، قیام جهانی تو انجام بدید. حضرت عصبانی شد، نامار کوبید زمین. چی گفت؟ گفت افن افن ما انا لها اولا به امام، من امام اینا نیستم. اینا که اینقدر نفهمند کیا؟ سدیر، شیعیان بزرگ بزرگ. اگه اینقدر نفهمی که نمیدونی سفیانی خروج نکرده، من نمیام، قائم ما نمیاد، اصلا منش امام شما نیستم. حضرت عمود ما انبله اولای به امام اما یعلمون انه انما یقتل سفیانی. مگه نگفتن به شما سفیانی خروج میکنه؟ سفیانی مگه خروج کرده؟ پس چرا میگید الان قرار تو بیای قیام کنی؟ خراسانی اومده، این ابو مسلم خراسانی بود دیگه، نگید چه خراسانی اومده پس الان امام زمان داره میاد. سفیانی اومد، آره، نیومده بی خود دنبال کسی به اسم امام زمان رو نیفتید. دقت کنید حرفم رو اشتباه نگیرید. یه بار ولی فقیهته دستور میده، ولی فقیه منصوب عامه به نسب امامه، باید بگی چشم، سر جاش محفوظ. یه بار شما میگه آقا این الان داریم میریم تو لشکر این که بریم لشکر امام زمان، هم چیزی نداریم. بذار من چند تا روایت دیگه بخونم برات. فقط من گشتم، اگه کسی غیر از این پیدا کرد به من بده. بعضی جاها رو میگم اینو اتفاقی برخورد کردم، بعضی جا میگم جستجو کردم با این نیت گشتم. تنها روایتی که میگه سراغ یکی از اینا برو در مورد یمانیه. اون روایت هم اینه که ببخشید یه لحظه، یه صلواتی بفرستید. توی روایات این علتی که خیلی به آقا تطبیق میکنن به خاطر که خراسانی توی روایات از یمانی خیلی مهمتره. یمانی احمد الحسن میگه من یمانیم، ولی اونا زرنگن ها. ببینید قول که اسرائیل ما میگو گفتش که دستگاه انگلیس یه بار محمد علی باب راه انداخت، یه بهایت راه انداخت، کلی تجربه کسب کرده. الان تجربهش داره سر این احمد الحسن داره استفاده میکنه. از طلبه ها و اینا من دیدم رفتن موریدش شدن، یه چیز عجیب غریبیه. با کلی تجربه دشمن داره میاد وارد میدان میشه. اونا از دقت کردن معلوم احادیث خوب رفتن زیر رو کردن. من یه گروه های اینترنتی عضوشون شدم موقع که تلگرام باز بود، بعد کلی ما رو داشتن دعوت میکردن، ما کلی پاسخ دادیم استدلالشون، ولی چیز بود، حرفه‌ای بود، معلومه که یه عده نشستن کار کردن براش. البته من پاسخشون رو دادم، ولی افرادی که ناشی باشن سری سرشون کلا میره با این احادیث. یه دونه کلا یه دونه حدیث بیشتر نداریم که میگه که از اینا برو سراغ یمانی. اون حدیث چیه؟ اول تو همون حدیثی که خراسانی مهمتره، میگه که حضرت، یه حدیث خیلی طولانیه، من توی غیبت نعمانی این تیکش که دارم میگم صفحه 255، میگه که این تفرقی رخ میده و جنگ هایی رخ میده و خراسانی از مشرق، سفیانی از مغرب، این دوتا قیام حرکتشون رو شروع میکنن. بعد حضرت میگه که خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یه سال واحد، در یه ماه واحد، در یه روز واحده. و خراسانی توی داستانه با سفیانی همزمان قیام میکنه. میگه خروج این سه تا با همدیگه است و توضیح میده. بعد میگه ولیس فرایات رایتن اهدا من رایت الیمانی هی رایت هدا. توی پرچمان هم به هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست. یمانی تو یمنه. راوی روایت کیه؟ ابن عقده است. ابن عقده از زیدی است. زیدی اهل یمن بودن و برای همین است که این روایت تو این زمینه قابل اعتماد نیست. معلوم شد؟ کسی که این روایت رو نقل کرده راویش ابن عقده است. ابن عقده جزء زیدی است. زیدی مکرر میگفتن باید قیام کنیم، باید قیام کنیم. بعد این آقای زیدی، زیدی ها کجا بودن؟ تو یمن. با اینکه تو روایت امام گفته خراسانی و سفیانی جنگ اصلی بین این دوتاست، این راوی میگه که پرچم یمانی پرچم خوبیه، چون یمانی از یمن میاد، یمن محل زیدی است. تنها روایتی که پیدا کردن که میگه یه نفر از اینا خوبه، از اینا برید سراغش، این روایته که اینم راویش زیدی است و قابل اعتماد نیست. غیر از این ما هیچ روایتی نداریم که بگه که از یمانی، سید حسنی، خراسانی اگه قیام کرد برید سراغش. دقت کنید یه روایت که ممکنه برخی برداشت کنن که این روایت میگه برید سراغ سید خراسانی رو براتون میخونم ببینید مضمون روایت میگه برید یا نرید. یه روایت دومی هم هست که شاید کسی بخواد از این برداشت کنه که برداشت غلطه. اون روایت روایتی است دوباره تو همین کتاب غیبت نعمانی سندش معتبره. شروع روایت اینه، ببینید شروع روایت این است که حضرت به جابر بن یزید جوفی میگه. جابر بن یزید جوفی همون اصحاب سر امام باقر بود که شب قبل در باش توضیح دادم. میگه یا جابر، جابر کیه؟ آدم حسابی شیعه، از بالاترین شیعیان. خب امام باقر به جابر میگه چیکار کن؟ تو اینجا خراسانی رو یه مقداری تحویل میگیره، ولی در این حال به جابر چی میگه؟ میگه یا جابر الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلن حتی ترا علامات التي اذكرها لك. میگه خونت بشین، نه دست تکون بده نه پایی، یعنی برای ظهور و برای امام زمان منظورشه، تا زمانی که این علاماتو ندیدی از خونت بیرون نیا. به جابر داره میگه، یعنی به بنده و شما میگه، جابر که همون زمان از دنیا رفت، تا زمانی که این علامات رو ندیدی اگه کسی گفت من امام زمانم، من فلانیم، من بهمانیم، من صوفی، من یمانیم، من خراسانیم، من سید حسنیم، اگرم گفت از خونت بیرون نیا. تا خود اینا بیان بیرون چجوری بیان بیرون؟ شروع میکنه حضرت علائم رو میگه، میگه اختلاف بنی عباس چه. ببینید من قبل از که حدیث رو توضیح بدم یه نکته بگم. یکی از علائم ظهور که تو روایت ما زیاده این است که بنی عباس منقرض میشن، حکومتشون سرنگون میشه. بنی عباس کی سرنگون شد؟ حوالی سال 500-600 هجری. چند سال گذشته؟ 700-800 سال گذشته. واسه رو مبزمان ظهور نکرد؟ ببینید نکته من علامت یعنی تا این رخ نداده شما هر کی ادعا کرد بدون دروغ بگه. علامت معناش این نیستش که شما برو با اینا باش، اونایی که بنی عباس رو سرنگون کردن اونا امام زمانی هم. نمیگه اینو، میگه تا بنی عباس سر کاره هر کی ادعا کرد امام زمانه بدون دروغ میگه. علامت متصل سفیانیه، میگن سفیانی تا امام زمان 9 ماه فاصله شه. روایت دیگه داریم که سفیانی امام زمان تو یک سال میشه. ولی سفیانی قبل از امام زمان. حالا من این علائم رو میخونم براتون، چند تا از علائمی که مطمئنه. دقت کنید اول حدیث به جابر میگه که از خونت بیرون نیا تا علائم رو ببینی. یکی از علائم چیه؟ یکی از علائم این است که رایاتی از سمت خراسان میاد، سفیانی هم از سمت شرق میاد، از سمت غرب میاد، از سمت شام میاد. بعد حضرت که داره خراسانی رو توضیح میده میگه که و معهم نفر من اصحاب القائم، در میان لشکر خراسانی چند نفر، نفر به تعداد زیر 10 میگن، چند نفر از اصحاب امام زمان هست. آیا حضرت داره میگه که برید تو لشکر خراسانی یا نه؟ داره خبر میده، میگه تو لشکر خراسانی چند نفر از اصحاب، اما توی جابر تا وقتی اینا راه نیفتادن به عنوان علامت، خراسانی که در مقابل سفیانی میگه سفیانی از اون ور حرکت کرد، خراسانی از این ور حرکت کرد، اینا حرکت کردن بفهم که امام زمان اومد. بعد نمیگه برو سراغ خراسانی، میگه برو مکه سراغ امام زمان. دقت کردی؟ بذارید حالا من چند تا علائم قطعی رو بخونم. آقا تا این علائم رخ نداده هر کی ادعا کرد بزنش به دیوار. یعنی حدیث شو بزن میده تو خود آدم شو بزن به دیوان. علائمی که حتمیه تو روایت اومده، یکیش همین سفیانیه. یه سفیانی در حوالی شام شروع میکنه، یه خونخاریه شروع میکنه، یه قیام میکنه، مناطق رو فتح میکنه، میاد تا کوفه، تو کوفه کشتار عجیب میکنه. تو کوفه همون جاییه که به اسم آدم میکشه. اهل سنت میرن میگن بابا ما سنی هستیم، ما شیعه نیستیم اصلا، اسممونو بابامون گشت حسن یا حسین. میگه همین که اسمتون حسنه کافیه، حسینه کافیه که من بازتون بکشم. میکشه چقدر آدم میکشه، فقط شیعه هم نمیکشه. یکیش سفیانیه. یکی دیگه ببینید علائمو نیا کنید چه علائمی رو ما گفتن. یکی دیگه از علائم قطعی ظهور صیحه آسمانیه. اغلب روایت میگه روز جمعه، اما روز جمعهش معلوم نیست قطعی باشه، ممکنه یه روز دیگه باشه. اما از آسمان ندایی میاد که امام زمان رو معرفی میکنه. تو خیلی از روایت هستش که صبح یه ندایی از جانب خدا میاد، عصرش یه ندایی از جانب شیطان میاد که بعد امر سخت میشه. اما یه صیحه ای از آسمان میاد، هر انسانی تو هر جای زمین باشه خبردار میشه. ببینید، دقت کنید، توی روایت حسبی، من حالا روایتو بخونم ها، بخونم بهتره تا که خودم بگم. مثلا غیبت نعمانی صفحه 262، دقت کنید، حضرت از حضرت میپرسه که علامت چیه؟ میگه هلاک العباسی، هلاک شدن بنی عباس و خروج و سفیانی و قتل و نفس زکیه و الخصف بالبیدا و صوت من السما. هلاک شدن بنی عباس، خروج سفیانی، نفس زکیه کشته میشه، یک انسان خیلی پاکی است تو مکه کشته میشه، نفس زکیه، خصف بالبیدا، خصف بیدا، میگن اینا عجیبه، علائم ظهور دشمنان امام زمان رو پیدا میکنن. سفیانی ها میدونن امام زمان کجاست، با لشکر میفتن دنبال امام زمان. لشکر سفیانی تو منطقه بیدا در زمین فرو میره. دقت کنید، سفیانی اومد، برخی میگن آقا سفیانی شاید همین صهیونیست باشه، علائمو کنار هم گذاشتن که اگه یک گفت شما سفیانی صهیونیسمه بفهمید درست یا نه، بعد خصم بیدا رخ بده. شما شک کردی سفیانی صهیونیسمه یا نه؟ خصم بیدا که رخ نداده. اینا چجوری امام زمان رو شناسایی میکنن برای ما معلوم نیست، اما اینا لشکر رو میفرستن از حوالی مکه به سمت مدینه، فاصله بین مکه و مدینه یه منطقه به اسم بیدا، این لشکر که دنبال امام زمانه تو زمین فرو میره، هنوز امام زمان حضور خودش اعلام نکرده. این علامه با همدیگه امام میگه، یعنی چی؟ یعنی اگه یکیشو دیدی بنی عباس ساقط شد نگو چیده، اگه یک کسی از خراسان قیام کرد نگو، اگه یک کسی گفت یمانیه نگو، این 4-5 تا باید با همدیگه باشه. اگه دیدی سفیانی یه جای شروع کرد، به اسم سفیانی شروع کرد، یه آدم خونخواری داره میگوشه. ببین الان خیلی احتمال داره سفیانی همون صهیونیه، خب خیلی هم خونخواره داره کمرم هم میگوشه، اما اومده تا عراق رو گرفته، کوفه رو گرفته، نه. سفیانی میگن ظرف 9 ماه کارش تموم میشه، از زمانی که شروع میکنه تا تموم میشه کارش تموم میشه، برای میفهمیم که صهیونی سفیانی نیست. میگه سفیانی هست، اگه با سفیانی شک کردی خصم بیدا هست، صیحه آسمانی هست. حالا ممکنه یه دنیا اینا صیحه آسمانی یعنی همین مثلا ماهواره و تلویزیون که یه خبر میگن همه جا پخش میشه، اگه اینا شک کردی 4-5 تا علامت رو با هم دیگه گفته که شما بده خلاصانی ماهواره از هم سفیانی رخ داد، سفیانی رخ داده باشه، خصم بیدا رخ داد. روایت دیگه بخونم براتون، میگه که از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه علائم حتمی چیه؟ حتی که من المحتوم الذي لابد ان يكون من قبل قيام القائم، او علائم قطعی که حتما رخ میده ایناست، خروج و سفیانی و خصم بالبیدا و قتل النفس الزکیه و المنادی من السماء. وقتی سفیانی خروج میکنه یه آدم خیلی پاکی رو توی مکه میکشن، آخه خدا رحمت کنه شهید حکیم رو که توی نجف کشته شد، خیلی گفتن آقا این نفس زکیه است که کشته شده. بله ایشون نفس زکیه‌ای بود، آدم پاکی بود، اما نفس زکیه اولا تو مکه است، ثانیا بعد از خروج سفیانیه. این علامت‌های مختلف رو به ما هم گفتن، بعد حالا با این علامت‌ها اون جمله امام صادق علیه السلام، من امام اینایی که هنوز سفیانی خروج نکرده میخوان من قیام کنم، من امام اینا نیستم. یعنی این علائم اگه دست به دست هم داد ظهور رخ میده. آقا سرنگونی اسرائیل یکی از علائم ظهور هست یا نه؟ تو روایت نیومده، ولی ما امیدواریم یکی از علائم ظهور باشه. آیا اگه سرنگون شد فرداش امام زمان ظهور میکنه؟ نه. برخی حالا دیدی صحبتایی میکنن، مثلا آقای مثلا تعبیر کرد 25 سال، چند چند دیدم کلیپی از یکی از آقایون مطرح شده که آقا 3 سال دیگه. ببینید حالا من خودم تحلیل خودم رو دارم میگم، برداشت من از اون کلیپی که آقا فرمود 25 سال، این برداشت که الان رایج شده نیست. شما متن سخنرانی آقا رو نگاه بکنید، اون فرمانده اسرائیلی، نه رئیس رهبرشون، رئیس جمهورشون بود، کی بود، صحبت کردش که ما تا مثلا 25 سال دیگه ایران رو چنچنان میکنیم. آقا برگشت گفت تا 25 سال دیگه اصلا معلوم نیست خودتون باشید. به غیر از پیشگویی قطعی سر 25 سال الان یه دکورنومنت گذاشتن ببینن داره 25 سال میشه یا نه. آقا این به هر اگه 25 سال نشد من اصلا میگم آقا منظورش این نبود، همین الانم دارم میگم این الان 25 سال نذاشتم بگم. آقا تعبیرش این بود تا 25 سال دیگه معلوم نیست خود شما باشید، معلوم نیست باشید، ممکنه چند سال دیگه الان خیلی وقت تزلزلشون زیاد شده، من امیدوارم خیلی زودتر نابود بشن. اما حرف های مقام معظم رهبری رو از جنس پیشگویی اهل بیت قرار ندید، اشتباه این. اونی که علم اینجوری داره اهل بیتن. بله آقا به خاطر اون فراست و تیزهوشی که داره خیلی جرات تحلیل میکنه و تحلیلش هم خیلی وقت درست در میاد. این به خاطر اینکه خلاصه یکی از اساتید اون گفت وقتی علم و دست کسی میدن هواش هم دارن. خلاصه علم اسلام دست آقاست، وقتی علم دستشه از اون برم هواشو دارن، یه چیزی بهش یاد میدن، نیستن بهش میگن، خلاصه اینجوریست که ولش کنن، علمو بدن بگن برو پیکارت. نه علمو میدن هواش هم دارن. اما اینکه هواشو دارن مواظب باشید. برداشت هایی که ما از اهل بیت داریم، خود آقا ببینید یادتون هست یا نه چند سال پیش بود یکی از اومد با حضرت علی مقایسه کرد، خود آقا عصبانی شد. آقا یعنی چی منو با علی مقایسه میکنید؟ من ذره ای از خاک پای علی هم نمیشم. یعنی در عین اینکه ولایت فقیه رو سر ما جا داره، مقام معظم رهبری رو سر ما جا داره و باید هم ازش اطاعت کنیم. الرد علیه کالرد علینا، کسی که منصوب عام امام رو رد بکنه خود امام رو رد کرده، در عین اینکه همین حرفا سر جاش درسته، اما آقا امام معصوم نیست. من قبلا هم گفتم دوباره میگم، آقا ما در مقایسه با کشورهای جهان خوشحالیم که ولی فقیه داریم، وگرنه به خودی خود ناراحتیم، ما باید امام میداشتیم. ما بدبختیمونه از این جهت که امام نداریم رفتیم سراغ ولی فقیه، و ولی فقیه امام معصوم نیست، در عین حال لازم الاطاعت. ولی برداشت های افراطی که بعد یه انتظاری از ولی فقیه شکل بگیره که بعد اگه اشتباه هم شد حالا ولی فقیه هم کلن زیر سوال بره، اینا غلطه. عرض من این بود که ما دلمون میخواد آقا سید خراسانی باشه، دلمون میخواد، خوشحال میشیم. خلاصه به خراسانی از اینجا میاد، توی لشکر خراسانی هم چند نفر از اصحاب امام زمان هستن، اما حتی تو احادیث نگفتن که اگه سید خراسانی اومد برو سراغ سید خراسانی. بذارید یه روایت دیدم، یکی از روحانیون از کلیپش هم پر شده، این روایت رو بر انقلاب ما تطبیق کرده. بخواهم این کارا غلطه، اگه تطبیق کردی بقیه روایت هم بخون خراب میشه. این روایت چیه؟ یه روایتی هستش که دیدم برخی بر انقلاب ما تطبیقش میکنن، میگن که حضرت میفرماید که یه قومی به مشرق رو میبینم که اینها حق رو طلب میکنن بهشون داده نمیشه، دوباره حق رو طلب میکنن بهشون داده نمیشه، دفعه سوم حق رو طلب میکنن اونا میگن باشه ما حق رو بهتون میدیم، اینا دیگه قبول نمیکنن، میگن دیگه باید شما رو سرنگون کنیم. خب من این حدیث رو پیدا بکنم، میگن ما باید شما رو سرنگون کنیم. وقتی یه صلواتی بفرستید، حالا یه صلوات دیگه هم بفرستید میگه تو غیبت نعمانیه صفحه 273. امام باقر علیه السلام میگه یه قومی رو میبینم در مشرق، اینا حق رو طلب میکنن بهشون داده نمیشه، دوباره طلب میکنن بهشون داده نمیشه، وقتی اینجور میبینن وضع و سیوف هم علا عواطق هم شمشیر بر میدارن فیعتون ما سألو، وقتی اینا قیام میکنن اون حاکمان جور حاضر میشن به اینا حقشون رو بدن، اما دیگه قبول نمیکنن. حتی یقومو ولا یتعونه الا الى صاحبكم، و اینا حکومت رو به دست میگیرن تا این حکومت رو تحویل صاحب شما بدن. قتلاهم شهدا، کشته اینا هم شهیده. خیلی اینو ما انقلاب ما تطبیق میکنن. ببینید اگه اینو تطبیق کردی بقیه‌اش هم بخونا. بقیه‌اش چیه؟ همون آقایی که اینو خونده منبر معروف بقیه‌اشو نمیخونه. امام میگه اما اینی لو ادرکت و زالکه لستبقیت و نفسی لصاحب آزال عرب، اگه من اینو درکش کنم باز خودم رو نگه میدارم برای امام زمان. دقت کنید، حضرت توی روایات زور در حدی که من گشتم و گشتم ها، در حدی که گشتم هیچ جا نمیگه تو یکی از این علامت ها شما برو توش، میگه اینا قیام میکنن، قیام میکنن، این تحویل امام زمان هم میدن، اما همین که شما میگه خب اگه اینا، پس ما بریم جز اینا دیگه. حضرت نه، اگه من بودم نمیرفتم جز اینا، باید که قتلاشون هم شهدان. دقت کنید، یعنی هیچ حکومتی رو از این جهت که حتما متصل میشه به امام زمان، حتی اینی که خود حضرت میگه به امام زمان متصل میشه، حضرت نمیگه که پس برو توش. ما اگه از ولایت فقیه حمایت میکنیم، از نظام جمهوری اسلامی ولایت حمایت میکنیم که میکنیم، معنیش این نیستش که حتما حتما این باید متصل بشه. حتی دیگه اگه از این زاویه میگی نه، من وامیستانم برای امام زمان. همین چیه شو؟ بله، ما وظیفمون هر لحظه باید تشخیص بدیم، به وظیفمون عمل کنیم. اما اینکه اینو بخواد هیچ جا نداره، هیچ کدوم از این علامت ها رو، شما برو تو این علامته، برو با خراسانی، برو سید حسنی، برو یمانی، برو گفتن فقط یه مورد یمانی بود که حدیثش مخدوشه، همینجا هم که این حکومت متصل میشه، اما حضرت در حال میگه ولی من بودم نمیرفتم. حالا فردا هم باقی آقا از جز حکومت نیایید، آقا من میخوام بگم اون کسی که تطبیق کرد این حدیث رو به حکومت ما کار بدی کرد. براتون بگم شاهد بر اینکه کار اشتباهی کرده اینه که خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی تو بهار الانوار همین حدیث آورده، جلد 52 صفحه 243، دو بار تو بهار الانوار آورده، بار دومش اینجاست. وقتی این حدیث رو میاره میگه لا یبعد ان یکون اشارتا الى دولت صفویه شیدها الله تعالی و وصلها به دولت القائم. خود مرحوم مجلسی گفته انشاءالله همین حکومت صفویه است که قرار وصل بشه به حکومت امام زمان. یعنی حضرت این اشتباه، من گفتم مرحوم مجلسی اشتباه کرد، همه میگم اشتباه کردی، حکومت صفوی نابود شد، امام زمان هم نیومده. یعنی حضرت این حدیثو از این جهت نگفت، نکته من اینه، از این جهت نگفت که تطبیق بده به یه حکومتی و بگه چون این حکومت میخواد به امام زمان وصل بشه پس ما میریم توش. دقت کنید، آیا حکومت ما میخواد زمینه رو برای ظهور مهیا کنه؟ بله. آیا ما باید تلاش بکنیم برای ظهور؟ بله. همه اینا سر جاشه ها، من هیچ کدوم اینا رو پس نگرفتم ها. نرید فردا از قول من نقد کنید سوزنشی یا حکومت ما رفتی به امام زمان نداره. نه، ما همه هم مقممون امام زمانه. در این حال با هیچ حدیثی نمیتونی بگی که به خاطر حکومت امام زمان من توی حکومتم. به نحو کلیش میتونی بگی. یعنی چی؟ یعنی خلاصه امام معصوم گفته که آقا در دوره غیبت از فقها تبعیت کن. ولایت فقیه داریم، چون ولایت فقیه داریم تو حکومت ما خیالمون راحته که از جانب امام زمان مورد تاییدیم. اینش درسته. اما این حکومت به خاطر این حدیث وصل میشه، پس من میخوام به امام زمان برسم، تو این حکومت خاص برم، حضرت همون حکومتی که وصل میشه رو میگه من نمیرسم. یعنی به این دلیل نباید بری سراغ حکومت. اینا رو چرا دارم میگم؟ برای اینه که دقت کنید، ظرفیت سوء استفاده از احادیث مهدویت و ظهور زیاده. آقا ممکنه فردا میشم شب جمعه است دیگه، ممکنه فردا روز ظهور باشه، ممکنه روز ظهور معنیش اون روزی نیستش که حضرت قیامش شروع میکنه، اون روزی که میگن فرج داده شد، شاید فردا روز صحیحه آسمانی باشه. نگفتن از صحیحه آسمانی تا خود ظهور چند روز فاصله است که تا قیام حضرت. ببینید خروج سفیانی رو علامت دونستن، خصف بعیدار هم علامت دونستن. سفیانی خروج میکنه، یه جمعیتی را میندازه، لشکر میکشه، از لشکرش یه گروه میفرسته به عربستان. این گروه تو عربستان چجوری امام زمان رو شناسایی میکنن من نمیدونم، ولی میرن. چقدر فاصله میشه؟ حداقل 3-4 ماه فاصله است. هم خروج سفیانی علامت ظهوره، هم خصف بعیدا علامت ظهوره. آیا ممکن است فردا امضا بشود فرج؟ آری ممکن است. اما امضا بشود معنیش این نیستش که امام زمان پشت فردا توی مکه وای میسته میگه که من انا منتظر. نه، این جمله حداقل چند ماه طول میکشه. اگه بگن فردا امضا شد، یعنی علامت های قطعی شروع میشه. یعنی فردا مثلا سیه آسمانی میاد، فردا سفیانی مثلا خروج میکنه، یعنی دیگه هر ببینید تو روایت هست وقتی سیه آسمانی، وقتی خروج سفیانی رخ میده دیگه بقای پشت سر هم رخ میده. یعنی از خروج حدیث داریم، از خروج سفیانی تا قیام امام 9 ماه فاصله است. یعنی دیگه سفیانی اومد دیگه بدون که اومده، دیگه آماده باش، آماده اینجوری اگه تونستی باشی برو مکه. ولی تا قبل از این همه علائمی که ما گفتن فقط علامت، دلیل نمیشه که ما از روی این علائم یه کار خاصی انجام بدیم. ببخشید من امروز عرایزم این مقداری طولانی شد، جمع‌بندی کنم عرایزم رو. چقدر تا ظهور مونده؟ ممکن است فردا ظهور باشه، شروع فرج باشه، ممکن است هزار سال دیگه باشه. ولی به ما گفتن همیشه آماده باشید، از خدا بخواید همین فردا رو روز فرج امامش قرار بده. فرج امام یعنی گشایش، گشایش معنیش خود قیام نیست، گشایش یعنی اون روندی که دیگه شروع میشه که امام زمان بیاد. چند ماه ممکنه؟ 3 ماه 2 ماه 5 ماه 7 ماه. ما هممون باید تمام تلاشمون رو بکنیم که این زمان رو نزدیک کنیم. ما حکومت را انداختیم، انقلاب کردیم که این حاصل بشه. ما با انقلاب و با حکومت رو نمیتونیم عدل دو جهان محقق کنیم، عدل جهانی رو فقط امام زمان میتونه محقق کنه. ما میخواییم زمینه ظهور رو مهیا کنیم، هیچ ادعا رو نمی کنیم که ما هستیم که به امام زمان وقت شد. دلمون میخواد، مشتاقی، ما از خدا میخواییم خدای ما رو قرار بده، دعا رو میکنیم خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، دعاش هم میکنیم، اما ادعا نمی کنیم. دعا غیر از ادعاست. از خدا میخواییم تای دلمون تلاشمون رو میکنیم، اگه تلاشمون رو درست انجام دادیم خدا رو حدیثی رو شبای قبل خوندم دیگه، آیا کسی که تو مسیره خدا بهش عنایت نمی کنه؟ قطعا عنایت میکنه. اگه وایسیم پای رکاب دین، وایسیم پای اسلام، وایسیم پای عملمون، انشاءالله از خدا میخواییم که این حکومت ما رو به حکومت امام زمانش متصل کنه. اما اگه وای نیستیم معلوم نیست. به قول مرحوم امام اگه اسلام تو اینجا زمین بخوره تا 100 سال اسلام تمرس نخواهد کرد. من گفتم شاید تا 500 سال دیگه تمرس نکنه. ما تلاشمون رو باید بکنیم. ببخشید طولانی شد عرایزم. بریم سراغ روزمون. چند کلمه هم در مورد امام حسن علیه السلام عرض کنیم. یه بار امام حسین علیه السلام میاد سراغ امام حسن علیه السلام و تا امام حسن رو میبینه اشکش جاری میشه. خب اینا امور غیبی رو میدونستن. امام حسن میپرسه که ما یبکی که یا ابا عبدالله، چی شد منو دیدی گریت گرفت؟ میگه اوکیل ما یسنا و بک، من میدونم با تو چه بلای سر تو خواهند آورد و بخاطر همون گریم گرفت. امام حسین میگه ان الذی یعطی الی سمون یدس الی، کسی که سم میاره و منو مسموم میکنه دسیسه میکنه، فریب میده، مخفیانه میریزه. ولکن لا یوم کیومک یا ابا عبدالله، اما هیچ روزی مثل مصیبت تو نیست. یزدلف الیک 30,000 رجل یدعون انهم من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه چرا مصیبت توی حسین خیلی سخته؟ بخاطر اینکه 30,000 نفر که ادعا میکردن از این امتن و ینتهلون دین الاسلام، ادعای مسلمونیشون هم میشد، همه جمع شدن برای کشتن تو و ریختن خونت و پایمال کردن حرمتت. این خطریه که ماها رو تهدید میکنه. این ماهایی که ادعای اسلام کردیم، ماها که ادعای حکومت اسلامی کردیم، ماها که ادعای دینداری کردیم، نکنه یه دفعه جمع بشیم علیه اماممون. خیلی باید مواظب باشیم، خیلی از خدا بخوایم. تو مناقب ابن شهر هاشم اومده که وقتی حکومت معاویه 10 سالش گذشت و میخواست بیعت با یزید بگیره، دست الی جعده بنت اشعث زوجه الحسن، یه دسیسه کرد به جعده دختر اشعث که همسر امام بود، که بهش گفتش که من تو رو به ازدواج یزید در میارم که سم بدی به حسن، و 100,000 درهم هم براش فرستاد. و این سم و جهده تو غذای حضرت ریخت. از امام حسن علیه السلام نقل شده که سقیم و سم مرتین، من دو بار قبل از اینم به من سم دادن، اما این دفعه سوم بود با حادث ثلاثه. و حضرت باز روایت دیگه نقل شده که لقد سقیم و سم برادن، من چند بار من سم دادن، ما سقیم و مثل حاضر مرتین، مثل این دفعه هیچ کدوم از سم ما کاری نبود، مثل این دفعه لقد قطعت من کبدی فجعلتها. این سمی که خوردم الان دارم احساس میکنم کبدم داره تیکه تیکه میشه. توی این لحظات امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام گفت بیا. امام حسین رفت بالای سرش گفت یا اخی اینی اوسی که به وصیت فحفظها، یه وصیتی بخوام بکنم اگه میتونی انجامش بده. فعضا انمت تو فهیعنی، منو تجهیز کن، قفت و کفن کن، ثم بجهنی الی رسول الله لو حدث به احدا، ثم اصرفنی الی امی فاطمه ثم ردنی فتنی بالبقی، منو ببر پهلوی قبر رسول الله یه عهدی تازه کنم اونجا، بعد من رو باید پهلو قبر مادرم فاطمه اونجا رو یه احنی تازه کنم، بعد من رو باید تو بقیه دفت کن. آقا نمیخواستن حضرت رو کنار رسول الله دفت کنن، فقط میخواستن یه ودایی بکنن. میگه وقتی امام حسن از دنیا رفت، حضرت قبول کرد و قصد داد و نماز خوند و پهن کردن جنازه رو به سمت قبر رسول الله. من اقا آیشه خبر به آیشه رسید و گفتن که اونه که خبر دادن به آیشه میخواستن جنگ را بیندازن، گفتن که آی چه نشستی که میخوان حسن رو برن کنار رسول الله دفن کنن. فخرجت مبادرتن علا بغله، روی قاتلی سوار شد و راوی میگه اولین کسی بود که توی این قاتل و شطور و اینا سوار میشد با این هیئت نظامی. فبقبت و قالت نحو ابنکم عن بیتی، فرزندتون از خونه من بیرون کنید. خونه میدونید که حالی که از این علمای شیعه هست شعری در وصف امام حسن علیه السلام گفته میگفت خونه من سهم زن از ارث چقدره؟ یک هشتمه. سهم فرزند از ارث چقدره؟ بعد شما چند تا زنم بودید؟ سهم تو میشه یک هفتاد و دوم، فرزندش بود. خونه من فإنه لا يدفن فيه شيء ولا يحتج على رسول الله حجابه، حق ندارید که حجاب رسول الله رو بدرید و در خانه من دفنش کنید. فقال له الحسين ابن علي صلوات الله عليه علی امام حسین علیه السلام پاسخ داد قدیما هتکت انت و ابو حجاب رسول الله، تو به درت مدت ها حجاب رسول الله، پرده رسول الله رو دریده اید. و ادخلت بیته من لا يحب الله لا يحب رسول الله قرابته. حضرت شروع میکنه صحبت هایی میکنن، مروان از اون طرف میاد اونم شروع میکنه آتیشو تند میکنه، شروع میکنن تیرباران کردن جنازه پاک با و رمو به نبال جنازه ترو حتی سلمن ها سبعون نبلن. حضرت خواستن دیگه رو دفع کنن، هفته توتی از پیکر امام حسن علیه السلام کشیدن علی رسول الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدای ما رو ببخش و بیام و تا نیام ارزیدی از دنیا مبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران باقی اون حضرت قرار بده. همه کسانی که در راه ظهور برای حفظ این حکومت در راه اسلام تلاش بکنن، همه اونها رو مؤید و منصور بگردان، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.